مشاهده با آقای نادر نادرپور نوار اول طرف دوم. می فرمودید راجع به وندل ویلکیو؟
بله، وندل ویلکیو گفته بود که من وقتی می آمدم در تصورم این بود که آبهای تهران آلوده است به لجن و انواع کثافات. وقتی آمدم دیدم خیر، مقدار لجنی است که آلوده به آبه. و این واقعیت داشت با اینکه آبها از رو بود و میدونی که اون موقع میراب میداختن به آب انبار و تو آب انبارها میموند و انواع اقسام بیماری ها از این برمیخواست. بیماری های و چیز هم به حد کافی اون موقع حمام و اینها هم چون که میدونی در همه جاهای تهران نبود، تو خونه ها که طبعا خیلی کمتر. البته ما اتفاقا یکی دیگه از چیزهای فرنگی معابیمون این بود که از اول کسان تو خونمون حموم چیزی بود،
حموم به سبک قدیم یا وان و
نه وان نه ولی آره خزینه مانن، یعنی بوزچهی و دوش، البته دوش هم داشت. از کنم که این سالها رو میگفتن که سالهای بسیار سخت وحشتناکی بود، به طوری که از همکلاسی های من دو سه نفرشون از تیفوس مردن، از جمله یکیشون که کنار من یعنی روی همون نیمکت من نشسته بود.
عجب. یعنی در شما این رو در این همون موقع بود؟
نه
اصلا اصولا اینه از نیمکتی شما بود که بعد بود
دیگه. همچنان نان سیلوی معروف که لابد شنیدی بسته شد که چه چیزها توش بود و اون آردها و فلا اینو که واقعیت داشت، من اینا رو همه رو دیدم و چشیدم و اینا. خیلی سالهای سخت عجیب دشواری بود، ضمن این که خب به دلیل این که منتقدین اومده بودن و فلان اینها به قولی درهای ایران باز شده بود و همون سالهایی که ناجهان فعالیت های سیاسی شروع شده بود و درست در سال، یعنی من وقتی رفتم سال بعد در مهر 20 من وارد کلاس آخر دبستان شدم و در اول سال 21
اول سال
21 یعنی زمستان، پاییز و زمستان 20 رو من در همون دبستان عدید سال آخر دبستان رو گذروندم و بهار 21 اونجا تموم شد، دوره دبستان تموم شد و از همون دوره من شروع کردم وارد فعالیت سیاسی شدم.
خیلی جوان دیگه،
آره بچه، یعنی در واقع 13 سالی و یک اون خونهی که من قبلا بهش اشاره کردم، چون در واقع مجموع 4 تا خونه بود، 2 تا خونه بزرگ که بیرونی و اندرونی سابق بود، 2 تا چیز به صدا می گفتن گوشوار که در کنار این خونه ها 2 تا خونه کوچیک در آمده و ساخته شده بود که موقعی که به امر مرحوم رضا شاه قرار شد تهران 2 طبقه ساخته بشه، این عمارت 2 طبقه ساخته شد، 2 تا حیاط کوچیک پشت این مغازه هایی که به خیابون لاله‌زار ساختن خانواده من، 2 تا خونه کوچیک هم این پشت ساختن که هر کدوم فقط 2 تا اتاق داشت و 2 تا هم سرداب، یعنی 2 تا خونه از هم مجزا. این خونه اولی که رو به کوچه نکیسا درش باز می شد، این خونه رو باز همچنان که گفتم به نام من کردن، 2 اتاق داشت اونجا که اول این رو دادن به اولین بار دادن به فراسیون معروف
که بلد
محضردار اصلا دفترش اونجا بود اول که اون موقع نویسنده روزنامه ها تو ایران و اینا بود، بچه ها چون بود از قول
روزنامه ایران درست بود
که این از چون از دوستای پدر من بود این فراسیون و بعد که او رفت و اگه درست یادم باشه کوچه مقابل اونجا که کوچه
مقابل
بود اینا اونجا یه دونه دفتر گرفت، اون خونه در اختیار من قرار گرفت و همون سال 1321 بود که اونجا ما اول یک حزبی به اسم برنا تشکیل دادیم.
جوان
این حزب برنا سه تا مؤسس داشت در وهله اول، یکی خود بنده، یکی رفیق بچگی که در این حال یه نوع خیشاوندی دورم با ما داشت به اسم محمود کشفیان که بعدها
وزیر
10 سال و الان اینجاست، 10 سال وزیر مرحوم منصور و مرحوم عبیدا بود عرض کنم که، و نفر سوم که همکلاس او بود و به وسیله او با من دوست شده بود به اسم پرویز سیروفی تهرانیان که او همچنان در حاشیه موند و خود کشفیان براش در نخست وزیری موقعی که بود یه کار دفتری پیدا کرد و الان هم هنوز تهران برد. به این حزب که بعدها یعنی چندی بعد شاید 1 سال بعد اسمش به نهضت محصلین تبدیل شد کسانی پیوستن که در سالهای بعد در چیز ایران به هر حال هر کدومشون به نحوی تأثیراتی داشتن، از جمله کسانی که در همون موقع یعنی از حزب برنا تا نهضت محصلین پیوستن به این گروه کسانی بودن مثل عرض کنم که گروهی که بعدها پانیرانیست رو ساختن درست کردن، یعنی محسن پزشکپور، علی نقی عادی خانی، داریوش همایون، عرض کنم که دکتر اردشیر فروهر پسر عموی داریوش فروهر، مرحوم دکتر عاملی تهرانی، عرض کنم که با پزشکپور و اینها خیلی دوست بود، بعدم تئوریسین پانیرانیستا اون بود در واقع، دیگه مرحوم مهدی بهرمند که شد سردبیر کیهان اگر سالها بعد، جلال آل احمد، مرحوم محمد علی خنجی که بعد شد دکتر محمد علی خنجی و درگذشت سالها پیش، عرض کنم که سیاوش، یک گروهی که به این ملحق شدن مثل گروه بیداری ایران که 7 نفر بودن که عبارت بودن از سیاوش کسرائی، جهانگیر مقدادی پسر که افسر شد بعدها و تا درجه نام سرهنگی سرتیپی هم رفت و بعد استعفا داد وکیل دادگستری شد، پسر همون مقدادی معروف، مقدادی که با سرباز مختار توی افسر زندان بود و اینا و در بعد از شهریور محاکمه شد پسر او، بله به هر حال عبارت بودن از سیاوش کسرایی، جهانگیر مقدادی، عرض کنم منوچهر اطمینانی که بعدها
کار مختلفی
کرد، پورشالچی، نال پورشالچی که بعدها معاون وزارت اطلاعات شد و اینها و حالا مثل که اینجا چیز بوزری که اسم کوچیک شلان یادم نیست بعدها شد رئیس دفتر مخصوص گلیازد فوزیه، یعنی 2-3 سال بعدش، برادرزاده اون بوزری معروف دادستان و اون یکی که خوشنویس در مجلس بود و اینا، خون و بله دیگه اینا بودن. درست.
چیز عجیب برای من اینه که شما در 13 سالگی این برنا رو، این حزب برنا رو، به اصطلاح گروه برنا رو درست میکنید. آخه محرکتون چی بود؟ شما در 13 سالگی چه چیزی باعث شد که شما یه گروه ساختید؟
بله، اصلا که این در واقع همون یه اشارهی کردم و رد شدم، حالا خوب شد که سوال کردی و جواب میدم. اون این است که من در کودکی و دوران طفولیتم هم به دلیل اینکه اتمسفر کلی اتمسفر حماسی دوران رضا شاه بود، حالا به هر حال چه اندازه واقعی بود چه اندازه نبود کار نداره، ولی به هر حال جو حماسی بود دیگه، که ایران انقدر مهم شده چیز ما. خود من یادم که این چیزهای جلالیه که میرفتن رشه های جلالیه با چه اشتیاق این ارتش رو که اون بود رشه میرفت وای میسدم تماشا میکردم و خون در رگ و پی من به جوش میومد و اینها، و اصولا اون چون میخوندم و میگفتن و فلاینا. دوم این که خانواده من اصولا یه خانواده به اصطلاح بگیم میهن پرست بودن. میدون که نوسیون اصلا میهن پرستی به اون مفهوم جدیدش از انقلاب مشروطیت به این بر درست شده، ولی اوجش در این دوره بود. خب راجبه ایران و فلان و مثلا شاهنامه یکی از چیزهایی بود که دائما تو خونه ما خونده میشد و داستاناش گفته میشد و اصلا اون چی که مربوط به جو میهن پرستی بود خیلی تو خانواده ما رواج داشت. و با وجود که دو تاندانس عجیب در خانواده ما بود که یکیش از آغاز شدن دلایلش روشن لازم نیست بگم، دو تاندانس منفی وجود داشت. یکی نسبت به انگلیسا، خانواده من اصولا به انگلیسا یک نوع تنفری داشتن و معتقد بودن که بدبختی ایران رو موجبش انگلیس ها هستن. میدونی که این یه چیز سال در خانواده های قدیمی سابقه یه چیز داره، به خصوص اونایی که به نحوی با قاجارها رابطه داشتن. دیگر یک نوع چیزی که نسل ما قبل مادر و پدر من، یه نسل مادر بزرگ هم که من تا 21 سال زنده بود و دوران کودکی من کاملا او رو میشناختم و سر سفرش میشستم و اون شیطنت هایی که حالا اشاره بهش خواهم کرد رو مقداری در حیطه قلم روی فرمان روایی او میکردم. او البته یک نوع تاندانس ضد پهلوی هم توش بود، چون میدونید باز قاجار ها بود، ولی در پدر و مادر من به دلیل که مقارن شده بود با دورانی که رضا شاه خب خیلی اصلاحات رو کرده بود، از جمله مسئله دانشگاه رو ساخته بود و رفع حجاب زنا و نمیدونم عدلیه‌ای که داور بنیاد گذاشته بود و خیلی کارهای دورانی که میدونید، اینا اتفاقا طرفداران یعنی یه نوع چیز به پهلوی داشتن، در حالی که مادر بزرگ من درست برعکس و همه اعوان و انصارش کسانی که دور و بر بودن، ولی پدر مادر من این بود. به حال مجموعا جب میهن پرستانه در خانواده ما بود و بعد این منظم شد به این جب حماسی دوران پهلوی. بعد از اینکه ناگهان این کاخ فرو ریخت، در منی که اون موقع در آغاز بلوغ بودم، میدونی این یک خبن عجیبی ایجاد کرد، یعنی یه احساس عجیبی که همه بدبختی هایی رو که میدیدم، اون قحطی و اون چیز بیماری و اون همه سالهای اون 4 سال فقر و فلاکت و اینا رو سر متفقه میدونستیم که اینا آمدن و ایرانی رو که ما داشتیم خراب کرد. این که احساسات ضد متفقین در من و
دوستانم به استثنا شاید یکی دو نفر از آغاز بسیار شدید بود.
یعنی این شامل انگلیس البته و روسیه که خب طبیعی بود میشد، بعدن هم شامل امریکا شد.
امریکا هم بله، برای اینکه امریکا رو البته تا اون موقع ما زیاد نمیشناختیم، ولی امریکا و سربازاش اومدن و سربازاش با اینا بودن و بعدم سربازای آمریکایی چون که میدونی بیبند و بارتر از اونای دیگه درست. بودن و خیلی کارهایی میکردن و عرق میخوردن و مست میکردن و با زنان همگانی و اینا رو خب جمع بیش ما تو خیابون میدیدیم. حالا اینا امریکام تنش به تنه اینا خورد و منفور
شد.
ولی خب چیز اساسی یکی به انگلیس ها بوده که به روسا. البته این رو بگم که روسا در طی جنگ مقداری آبرو برای خودشون خریدن به وسیله دیسیپلین شدیدی که سربازاشون نشون میدادن. آره اونا هیچ یک از اون کارهایی رو که مثلا روس آمریکایی‌ها و حتی انگلیس‌ها در برجام کردن اونا نمیکردن، خاصه که سربازای شوروی در تهران زیاد دیده نمیشدن. ولی خب کینه ما به اینا بود. انگیزه اصلی اون حزب و اینا در واقع همون چیز میهن پرستی و یک مقدار، یعنی این مقدار نه، کلن اون نفرتی که به متفقین داشتیم و یک نوع سمپاتی که به آلمان ها داشتیم. میدونی که اون موقع این مسئله عام بود، یعنی ایرونی ها خیلی به آلمان ها به عنوان این که
از جنگ جهانی اول و قبلش هم میشه، به همون دلیل فشار دو همسایه قوی دیگه.
خب این در ما هم بود. این حالت دیگه این ساختن این حزب اصولا این بود، یعنی یه عده جوان میخواستن که حزبی رو بنیاد بگذارند که چی بکنن. و البته چون خیلی هم جوان بودیم همه ماها، بیشتر تو خیالات عالم خیال بودیم. بگذارن از اینکه به این حزب ما کسانی هم پیوستن که بعدها دست به بعضی کارهای چیز هم زدن، از جمله اون سرمان توکلی معروفی که بعدها رفت جز دموکرات ها و فلان اینا، که یکی از افسرهای جوان خیلی خوبه بعد ها چپی شد. اون موقع چپی نبود ولی از اونا بود که شبا در جاهای خلوت و اینا سربازان متفقین رو گاهی کتک میزد و از این رو کارهای خطرناک هم میکرد اینا. و بعد هم اصلا رفت چیز رو بعد هم رفت آذربایجان و از اونجا هم رفت به شوروی که دیگه من البته نمیدونم چه به سر شما، ولی آدم خیلی شجاع عجیب توکلی. و خود همین که پانیرانیستایی که اون موقع شروع کردن بعد از اینکه از حزب، یعنی از حزب برنا نهضت محسنین در واقع کناره گرفتن، یا بهتر بگیم این حزب منقسم شد به کسانی که رفتن به حزب توده، به کسانی که رفتن به حزب میهن پرستان و یک گروه کوچیکی که پانیرانیستا شدند. و خب میدونید که اینا پنهانی چیزهایی میساختن، از جمله از این نارنجک ها و چیزهای دستی می ساختن. و این اون موقع می دونید که امیرآباد مرکز چیز آمریکایی ها بود
و کمپ
و این دارو شمایون که یه پاش چیز شده به دلیل این بود که یکی از در همون زمان ها می خواست که در همین کارهای پنهانی مبارزه با چیز از اون منطقه بگذره که یکی از اون مینه ها زیر پاش منفجر شد، چون دور اون چیز رو مین میذاشتن.
بگذره که چیکار کنه، بره خرابکاری کنه.
آره، برای اینکه اون البته این چیز دقیقش رو من الان نمیدونم، ولی میدونم که اینا با از اون نارنجک ها و چیزهای دستی به اصطلاح مدتی تو خونه میساختن، میدونی، به عنوان مبارزه این پانیرانیستا، یعنی عملا کارهای اینجوری میکردن، پرداختودن به کارهای اینجوری بر ضد مثلا متفقین و فلان اینها در اون دوران. انگیزه ما یه همچی چیزی بود بر، یعنی اون حس میهن پرستی که از سوی کینه متفقین رو در برداشت و یک نوع تاندانسی به آلمان ها در اون موضوع. البته بدونی که بدونیم حالا فاشیزم چیه و نمیدونم این حرفا رو هنوز زیاد سر بر نمیاد. این حزب همچنان که اشاره کردم ادامه پیدا کرد و حتی گسترش پیدا کرد اینها، تا اینکه کم کم دو حزب نسبتا مهم به وجود آمد. یک حزب توده بود که البته از ماه 20 تشکیل شد، ولی اون موقع خب اهمیتی نداشت. در واقع از 22 سال 22 حزب توده عملا حضور خودشو در ایادت باشه در انتخابات، یا بعد از انتخابات دوره 14، نه همون اصلا انتخابات دوره 14، چون 22 انتخابات دوره 14، از همون موقع حزب توده شروع کرد به یه مقدار چیزهایی، فعالیتهایی، و در کنارش حزبی به نام میهن پرستان که بعدها حزب ایران ازش به وجود آمد. اون حزب میهن پرستان مؤسسینش اول 3 نفر بودن که عبارت بودن از شجاع الدین شفا، علی جلالی و مجید یکتایی. اینها بعدها تونستن که گروه کانون مهندسین رو که اول فقط جنبه صنفی داشت و رئیسش هم چیز بود، فریبر، مهندس غلامعلی فریبر، اینا رو بکشن به اون حزب و چیز مهندسین پیوست به میهن پرستان و مجموعاً نطفه حزب ایران در اونجا بسته شد. بعدها هم کانون مهندسین که توش دیگه، یعنی حزب میهن پرستان که توش مثلا سنجابی و اینا هم رفته بودن و مهندس زیرکزاده و همه اون کانون مهندسین، اینا بعداً از حزب میهن پرستان در اومدن، یعنی حزب میهن پرستان در واقع چیز شد، منحل شد و حزب ایران ازش ساخته شد. بنابراین دو تا حزب، یکی حزب توده، یکی حزب میهن پرستان خودنمایی کردن از سال 22 و توی ماه هم
از 2020 تشکیل شدن و خودنمایی شدن. آیا سازمان جوانان حزب توده موجود بود اون زمان؟ یعنی از اول تشکیل شد بود یا چیز بود که بعدن؟
نه، من اگر درست یادم باشه سازمان جوانان از سال 23
تشکیلات بعدی،
نه هنوز 22 هم یا اواخر 22 بود، چون نادر شرمینی که مأمور شد سازمان جوانان رو تشکیل بده گمون میکنم که آخر بله اوائل 22 به حزب توده آمد و مأمور شد که بره سازمان برنامه رو چیز بکنه.
سازمان جوان
لپی بود.
خب میفرمیدی.
آره، البته این رو 22 ایناش اینست که خامعی هم نوشته کتاب شدن الان.
بله
خب شروع کرد. من یک دیگه بود.
نه خیلی خواهی
من، یعنی تو اینو خامعی
ما روشن کنم. بله
در هر حال ما این حزب رو شروع کردیم و کسانی آمدن. بعد تا سال 22 که این دو حزب چیز کردن شروع شد به اختلافات در داخل حزب ما، برای اینکه تمایلات کم کم آشکار می شود. ما کم کم یه حرفایی رو از حزب مثلا چند نفر از جمله من و کشفیان و بعدها خونجی تمایلاتی پیدا کردیم به حرفایی که حزب توده میزد. حتی حزب توده چون که میدونی اون موقع هنوز خیلی فرق داشت با حزب تودهی که بعدها شد، و به خصوص که هنوز سلیمان میرزا اسکندری در رأسش بود و عرض کنم که اصلا سلیمان میرزا تو خانواده ما هم به دلیل یه خویشاوندی دور و هم به دلیل سوابق آزادی خواهیش خیلی آدم
معروف
و محبوبی بود. که من یادمه که تو شعر عشقی وقتی من از مادرم یا پدرم میپرسیدم که این کیه، میگفتن این سلیمان میرزا اسکندری است. اونجا که عشقی میگه که تکبیر سلیمان نمازی و دعایی، ملت به کجایی، دستور ز لندن بود و با دست ببر بود، دیدی چه خبر بود. که من میگفتم این سلیمان نمازی و دعایی چیه و پدرم و مادرم میگفتن که این چیزه اسکندریش تو کنم. به هر حال تمایلات کم کم به اون بعدم افتوده شروع کرده بود به این که خب هدفهاش رو تشکیل میکرد که بله مثلا همون چیزه که میدونی خوده
معروفه دیگه.
آره این بود که ما یه تمایلاتی پیدا کردیم به اون طرف، کم کم روزنامه هایی هم در آورده بود افتوده، مثل روزنامه با اول سیاست، بعد روزنامه مردم مرحوم سفر نوعی مدیرش بود که اینجا خامنه‌ای خیلی دقیق تو این
چیز بله تمام خود کفتانه این دو جلد اخیر خامنه‌ای اینا رو خوب شرح میده.
آره من مثلا اون موقع مردم رو میگرفتم که اسم سفر نوعی هم برام یه چیز عجیب بود، سفر نوعی چه نوع اسمیست و اینا فلان و اسمایی هم اصلا اسمایی اینا یه مقدار خود قرابت اسم هم یه کششی داشت، مثلا انبر خامنه‌ای اسما یا خود احسان طبری میدونی یه مقدار خود اسما چیز بود. بعد خب حرفاشون هم حرفای جالبی بود و مثلا من اون موقع یادم روزنامه ایران رو میخوندم و ایران رهنما خودشون موقع چیزشو بر عهده داشت، اول پیامبرش اونجا منتشر کرد، بعد که پیامبر تموم شد یه رمانی رو اونجا شروع کرد به اسم ژاله.
بله
اون وقت این مردم رو هم که من میخوندم دیدم که یک بار یک پارودی از اون ژاله به اسم گاله یا همچی چیزی نوشته بوده، بعد معلوم شد این رو صادق هدایت نوشته،
تقلید بود،
تقلید کرده بود.
ها چیزه پس این مال واقعا صادق هدایت بود، مال احسان طبری نبود.
بابا اونو هدایت بود، همین که خامنه‌ای هم نوشته که هدایت هم به ما کمک میکرد، راست میگه چون اون اصلا اون چیز مال هدایت بود که ادای چیز رو در برده بود، ادای رهنما رو در اون رمان ژاله، سبک نوشته رهنما و اینا. و بعد روزنامه های دیگه هم که به دنبال اون در اومدن، مثل روزنامه بعدن مثلا رهبر، اینا خلاصه حرفای تازه ای رو عنوان کرده بودن. میدونی نوع اون روزنامه ها با روزنامه های قبلی که من آشنا بودم، چون تمام روزنامه ها رو ما میخریدیم، پدر من همه روزنامه ها رو میخرید و اینا رو همه رو در اختیار من میذاشت، من تمام روزنامه های اون زمان رو میخوندم، از ناهید و فلان و عبدالقدیر آزادم مستاجر ما بود و روزنامه آزاد رو در همونجا در میورد، اولین مقاله منم در روزنامه آزاد در اومد، اولین مقاله که من نوشتم تو روزنامه آزاد، یعنی من همون سال 21 یه مقاله نوشتم و دادم به بدون این که چیز باشه، پدرم بدونه این رو فرستادم برای انداختم تو صندوق روزنامه آزاد که همون توی لاله‌زار در یکی از اون بالاخونه هایی که متعلق به ما بود و اون اومده بود اجاره کرده بود، بر روزنامهش تازه از زندان در اومده بود اجاره کرده بود و با پدرم هم چون پدرم جنبه مالک و مستأجر، اولا که خودش که مالک اونجا نبود، مادرم بود ولی اون نیابت میکرد، ولی اصلا با این مستأجر ها و چیزا جنبه یه نمیدونم چیز نداشت، مالک و اینو بیشتر
نیست بود و اینا. آزاد زمان رضا شاه زندانی شده بود، او به دلیل حوائد چپی اون زمان
مدیره. بله همین اینم هم تو همین چیز
خامنه‌ای دیگه برای جلد اول بله
آره که نمیدونم بجان چی گرفته بودن اشاره روزنامه نویس بود در هر بار. آره
شما مقالاتون اونجا
آره چاپ کرد، آره اونجا چاپ کرد که بعد ناگهان یکی از چیزایی هم که پدر من رو خیلی از این بابت کرد این که وقتی چاپ شد فهمید که من این مقاله رو دادم، بعد آزاد گفتود که این پسر شما خیلی مایه شیرین قلمی داری، این چرا همکاری با من نمی کنه و فلان و اینا، رو دعوت کرده بود که من زیستم که یک دو تا مقاله من برش فرستادم و در همون سال و در سال 32 هم من اولین شعرم رو دادم به روزنامه ناهی که اون موقع مشهورترین روزنامه ایران بود اصلا،
بوکاهی.
آره که بوکاهی جدی ولی اصلا خیلی و یه قصیده‌ای بود، یه قصیده ایران چیز بود، ایران پرستانه و البته مرثیه‌وار، و این در ناهی چاپ شد که من اون موقع 1922 مثلا 14 شدم اولی بار. خب اون موقع میدونی که مدیران روزنامه ها بالاخره کسانی بودن که خودشون اهل تفریح بودن و هر چیزی، مثلا فرض کن خیلی فرق بود بین نمیدونم رهنما و موقر و همین ناهید و فلان اینا تا اون روزنامه نویسای بعدی که خودت میدونی چه کسانی بودن و اینا توفیر بود بینه. عرض کنم که اون وقت اینو میگفتن که کم کم یک اختلافی در این حزب ما پیش آمد، یعنی گروهی متمایل شدن به حزب توده، کم کم به حرفای حزب توده مثل من و کشفیان و خنجی و این تیپا، گروه دیگه به اون حزب میهن پرستان که بعدها ایران شد توجه پیدا کردن، مثل این آقای که اون موقع فامیلش باقی بود و بعدا شد ناصری، دکتر فرج الله ناصری که بعدا هم شد دادستان و رئیس یه چیز دیوان کشور من چی و همین 4 سال پیش هم پاریس بود اون موقع اسمش باقی بود و مثلا همون اطمینانی اونم رفت به اون حزب میهن پرستان اون موقع اینا. از اون گروه بیداری هم چیز مثلا به پانیرانیستان متمایل شد، سیاوش کسرایی، جهانگیر مقدادی البته ارتشی بود و اینا، ولی اونم به میهن پرستان و حزب ایران تمام. خلاصه منظورم اینه که این آدم هایی که اومده بودن اون حزب رو تشکیل داده بودن کم کم، آها آل احمد هم که خب طبعا به طرف
حزب
توده و اینا، و اینا کم کم یک دو دستگی پیدا شد، شقاق افتاد و اینها، و همون موجب شد که این حزب در آخرهای سال 32 یا درست یادم نیست، بله اواخر سال 22 مردن هم یا اوائل 23 رفت از بین. از جمله نکاتی که جالبه بگم این که معمولا من این چیزهای علائم حزبی و اینا رو من درست میکردم به دلیل سابقه که در کار نقاشی و طراحی و اینو داشتم، با اون که برای نهضت محسنین درست کردیم که البته الهام گرفته بود از علامت میهن پرستان. میهن پرستان نمیدونم دیده بود یا نه، علامت حزبشون دو تا حلقه بود به هم افتاده بود و وسط این دو تا حلقه نوشته میشد میهن پرستان. ما دو تا این حزب برنا که بعد شد نهضت محسنین دو تا مربع رو منطقه به صورت مورب به هم چیز کرده، یعنی مربع هایی که اینجوری به هم چجوری باید بگیم دو تا حالا دیگه این تصویر فضاییش رو من میتونم ببین در واقع
این مربع
این نوک این مربع در داخل مربع دو بله
بله بله دو تا مربع کن شده
دیگه. آره اینجوری اینجوری بود که همه خیلی هم آشون بود رو دیوارا میکشیدیم و فلان اینها. این حس که پاشید از هم، اون وقت کم کم تمایلات سیاسی جدی شروع شد که بالاخره منجر شد به رفتن ما، پیوستن ما به استوده در آخر سال اوائل سال 23 رفتیم و دو، یعنی اون موقع دیگه سازمان جوانان تشکیل شد
شده بود. بعد که اسمت هم در چیز میاد دیگه توی هم بر خامنه
بله چون اونجا دیگه ما مستقر شدیم. من رسیده حتی چیز کردیم که من در کنفرانس اول هم اومدن در جزء چند نفر عوض و علال بدل کمیته ایالتی تهران شدم در کنفرانس اول سازمان جوانان که در تابستان 1326 شهریور 26 بعد از 3 سال عضویت حزب توده، ما پیش از انشعاب حزب، یعنی پیش از انشعاب ملکی و اینها، در 25 شهریور یا 24 شهریور 1326، 5 ماه پیش از انشعاب حزب، 12 نفر از سازمان جوانان به عنوان اعتراض در آمدیم و تقاضای ورود به حزب کردیم. علت این بود که ما در کنفرانس دوم که در تابستان همون سال تشکیل شده بود، کنفرانس دوم
همون سال
26 تشکیل شده بود، بر ضد شرمینی و دستبندی های داخل سازمان جوانان
که دبیر سازمان بود،
عضو کمیته مرکزی بود که در واقع تشکیلات بود، ولی همه کاره سازمان بود. نه اصلا سازمان جوانان
دست او بود،
ولی سمت رسمیش عضویت کمیته مرکزی و مسئول کل تشکیلات بود، که اون موقع کمیته مرکزی عبارت بودن، کمیته مرکزی سازمان جوانان عبارت بودن از، غیر از شرمینی، عبارت بودن از آقای منوچهر تسلیمی،
بله،
که بعدها شد دکتر منوچهر
وزیر،
و وزیر آقای چیز خواهرزاده رادمنش که اونم شد بعدها استاندار، چی بود اسمش اینجام بود
جوزت نه
نه
بس
ریاضی میخوند و اینا، استاندار کرمان شد، بعد رئیس دانشگاه تبریز شد،
متبصر مبصری
آره، هوشنگ
تبصری ساد داره توشیه. آره یادمونده.
آره اون بود رو از کنن که تسلیمی شرمینی، این که میگم خواهرزاده دکتر رادمنش بود، احمد سمیعی،
بله،
که حالا در فرانکلین، یعنی حالا که چند سال پیش در فرانکلین بود و اینا، که یک دوتا از چیزای مثل که از روسو چیزی ترجمه کرده یا این سال بعد عرض کنم که غیر از او مهندس سهیل نمیدونم چه به سرش اومده، مهندس سهیل و اون وقت برحال الان همه اعضا یادم نیست، دو نفر رو بر اثر اعتراضات ما از حزب فرستادن به کمیته مرکزی به عنوان چیز انتصابی، یعنی اونا هم انتصابی بودن، چون هنوز کنگره تشکیل نشده بود که سازمان جوانان رو کمیته مرکزیش رو انتخاب کنه، و یکی از مبارزات ما، یعنی خواستهایی که مبارزه ما بر اساس اون چیز بود، این بود که ما می‌خواستیم کنگره تشکیل بشه، همچنان که می‌دونی انشعابیون بعدی هم در داخل حزب همینو می‌گفتن. دو نفر رو فرستادن برای رسیدگی به این مسائل، که این دو نفر عبارت بودن از انور خامنه‌ای و علی متقی،
درست،
که اینا اومدن و رسیدگی کردن و اونجا تو
کنگره
بودن. بله عرض کنم که در کنفرانس اول بود یا دوم یادم نیست، ما شرمینی مسئول تشکیلات بود و تسلیمی مسئول تبلیغات، اومد و گزارش داد که چه کارا کردیم و فلان اینا. الان در مدارس پسرانه موفقیت ما نسبتا خوب بوده، اما در مدارس دخترانه خیلی کم بوده. شعاری که داد این بود که پیش به سوی مدارس دختران. بعد در کنفرانس چی؟ بله عرض کنم که گرد با خنده عمومی رو
شد. بله
یه چی میگفتم؟
بله اون عده که تشکیل میدادن چیز رو میگفتی که چی دیگه شعب حزب و اینا.
این ما در واقع استعفا دادیم به عنوان اعتراض به هیئت همون کمیته مرکزی، هیئت رهبری سازمان جوانان، برای ورود به حزب، که وارد حزب می‌خواستیم بشیم. مدا شرمینی تونست ذهن کمیته مرکزی رو و به خصوص رادمنش رو که رهبر سازمان جوانان بود، چون رادمنش از طرف کمیته مرکزی رهبر سازمان جوانان بود، او رو بر ضد ما برانگیزه، به طور که در جلسه‌ای که تشکیل شد که ما حرفامون رو بزنیم و تصمیم گرفته بشه در این باره، رادمنش آب پاکی رو رو دست ما ریخت و گفت که شما با این روشی که پیش گرفتین و فلان اینا جاتون در حزب نیست، یا باید برگردین به سازمان جوانان و فعالیتتون اونجا ادامه بدین. و این حرفایی که زدین و اینها پر و پایه نداره و فلان اینها، و یا اینکه حزب در حال حزب به شما جای راه نخواهد داد. و همین بود که ما خارج از حزب مونیم، حاضر نشدیم به سازمان، یعنی استعفامون رو پس بگیریم. و البته 4-5 ماه بعد انشاب در خود حزب اتفاق افتاد. بعد اینه که ما 4-5 ماه پیش از انشاب اصلی آمدیم. این 12 نفر ما بودیم که در سازمان جوانان فعالیت میکردیم و فقط نام 2 نفرمون رو به نظرم خامه‌ای برده، من بودم و شمس آل احمد بود و هوشنگ ساعدو، بعدها دکتر هوشنگ ساعدو که معاون دانشکده اقتصاد شد و اینها، از که دوست خیلی قدیمی منه. عرض کنم که منوچهر جهانبگلو نوازنده
که بعدا حسابدار شد در حزب توده
آره، حشمت جزنی نقاش، برادر محمد که با ما بود، اونه عرض کنم که دیگه فسانی که شاید الان نمیشناسی، هوشنگ نصیری بود، عرض کنم که یار مهدی بود، اینا در برحال 12 نفر آدم بودیم که یکیشون هم که بعدها دوباره برگه، یکم محمد ترقی، بعدها دکتر محمد ترقی که او و جزنی و تولایی و منوچهر جهانبگلو بعد از مدتی برگشتن، هر کدوم به نحوی به حزب توده برگشتن. ولی ما اون 8 نفر دیگه نه، دیگه بر نگشتیم. البته اینام که میگم برگشتن نه به زودی، یعنی بعد از اینکه انشعاب شد و انشعاب هم حزب سوسیالیست توده ایران رو تشکیل دادن، انشعابیون، و اون هم منحل شد، یکی دو سال بعد اینا برگشتن به حزب. یعنی هم موقعی که در واقع جواهری هم برگشت، میدونی که رباهی، چون جواهری
حزب چیز شده بود، مخفی شده بود یا نه وقتی اینا برگشتن، یعنی که هنوز بار سهی دانشگاد
رو مده درست. یک سال دیماه 26 انشعاب رخ داد، بهمن 27 اون واقعی دانشگاه، یعنی یک سال فاصله بود. در این ظرف یک سال حزب سوسیالیست توده ایران که مال انشعابیون بود تشکیل شد و منحل شد، به دلیل که رادیو مسکو به چیز انتریگ توده ای ها، یعنی به انتریگ تبری و قاسمی و اینا کوبید حزب سوسیالیست توده رو که رهبریش میدیم با ملکی و خامنه‌ای و اینا بود. اون که منحل شد، عده ای از اینها برگشتن، هنوز بهمن نشده بود، ترجم کنیم مثلا چند ماه بعد از که از جمله محمد علی جواهری معروف به رباهی، شاعر اون وقت توده‌ای بود که مرد خیلی شریفی هم بود، و اون برگشت با یه نامه که به ملکی نوشت و علل برگشتش رو گفت، و به حزب توده در نامه که نوشت به اصطلاح ملکی رو از همه اون اتهامات مبرا دونست. و بعدم این جوانایی که من گفتم اینا هم رفتن دوباره، نشمت جزنی و منوچهر جهانبگلو، ترقی هم مثل این که رفت، و اون تولایی که معلمی بود بلند قامت و خیلی هم آتشی مزاج حرف میزد و اینا برگشتن. به هر حال ماجرای 3 سال فعالیت ما در سازمان جوانان دوران واقعا خیلی شدید به قول چیزا انتانس بود از بابت چیز، برای اینکه درست زمانی بود که حزب توده مبارزه با بیسوادی رو، شاید این رو فراموش شده باشه کسی ندونه، حتی من ندیدم که تا اینجا که هنوز خوندم ندیدم که خامنه‌ای هم راجع به این مسئله چیزی نوشته باشه. یکی از کارهایی که حزب توده کرد عبارت از سواد آموزی که با سوادها رو وامی داشت که اینها برن در کارخونه ها در حوزه ها دهقان ها اینا با سواد یاد بدن، و بنده خودم و دوستان من بسیار کسان رو از کارگرهای ما می رفتیم مثلا در جی، اون موقع جی می دونی که یه جایی
بله
یا خیلی جاهای مختلفی می رفتیم و اونجا کلاس هایی که در کارخونه ها یا در مدرسه هایی که دهاتی های همجوار تهران یا جاهای دیگه شهرستان ها می اومدن به اونا سواد یاد می دادیم، یعنی الفبا.